اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق نصیبمون شده مهمان شما عزیزان شدیم. امیدواریم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز در خدمت کارشناس و محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، نویسنده و محقق تاریخ اسلام هستیم که از ایشان تشکر میکنیم به سبب قبول زحمتی که فرمودن، و در آغاز برنامه سلام عرض میکنیم و خیر مقدم میگیم خدمت شما جناب استاد پیشوایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه و این شبکه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم. و اما عزیزان شنونده، ما انتظار این رو داریم که شما برای همراهی بهتر با برنامه خودتون تماس بگیرید، سوالات، مطالب، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید، به ویژه سوالهای خودتون در حوزه تاریخ اسلام رو. سوالی رو به صورت کتبی برای ما مطرح کردن، فرستادن، من این رو خدمتون عرض میکنم. فرمودن که آیا درسته که پیغمبر اسلام به صورت مسموم و با شهادت از دنیا رفته؟ آیا در این مورد اسناد یا مدارک و اطلاعات تاریخی موجود هست یا نیست؟
بله، این قضیه را هم علمای اهل سنت، هم مورخانشون، هم محدثانشون نوشتن و هم علمای شیعه. تقریبا میشه گفت مشهور بین علمای اسلام از فریقین که حضرت به وسیله گوشتی که حالا عرض میکنم، به وسیله گوشتی که یک زن یهودی به صورت هدیه برای رسول خدا آورده بود، در اثر اون مسمومیتی که از طریق اون گوشت حضرت پیدا کرد، در اثر اون مسمومیت از دنیا رفت.
نه،
منتها بعضی این را به صورت سربسته میگن، در همه حدی که من عرض کردم، که یک زن یهودی به اصطلاح یک گوسفند بریان شده ای و برشته شده ای برای رسول خدا به عنوان هدیه آورد و قبلا پرسید که حضرت مثلا کدوم قسمت گوش را خیلی دوست داره، گفتن قسمت دست گوش را، مثلا گوسفند را حضرت بیشتر علاقه داره، به قسمت دست گوسفند بیشتر سهم داخل کرد و حضرت یه لقمه، تازه میگن یه لقمه، حضرت میخواست از اون گوش بخوره ولی نتونست بخوره و بیرون ریخت، ولی همین اندازه سم به از این طریق به بدن حضرت سرایت کرد و حضرت مسموم شد و نهایتا این موجب رحلت رسول خدا شد. بعضی در این حد می نویسن، در این حد که یک زن یهودی این کار را کرد، بعضی ها به تفصیل می نویسن، مورخان و سیر نویسان میگن این در جنگ خیبر اتفاق افتاد، میگن بعد از جنگ خیبر اتفاق افتاد، می نویسن که قضیه به این صورت بوده که بعد از جنگ خیبر در سال هفتم هجرت که یهودیان خیبر شکست خوردن، ایده کشته شدن، بقیه هم تسلیم شدن، زن یکی از سران یهودی به نام سلام ابن مشکم گوسفند برشته شده، گوسفند سرخ شده ای را آورد محضر حضرت به صورت هدیه، به همون کیفیتی که عرض کردم.
بله.
و یکی از مسلمان ها به نام بشر ابن برا، مقصود از برا، برا ابن معرور، نه برا ابن عازب، یکی از اصحاب رسول خدا به نام بشر ابن برا هم همراه حضرت بوده، وقتی این گوش را گذاشتن، حضرت یه لقمه از قسمت دست این گوسفند گذاشتن دهنشون، خواستن بخورن، نتونستن، فرو ببرن و بیرون ریختن و نخوردن، ولی بشر لقمه که در دهانش گذاشته بود خورد.
بله.
و مخصوصا این قسمت گوشت مسمومیتش بیشتر بود، حضرت دیگه نخورد، فرمود که این استخوان این دست گوسفند داره به من میگه که یا رسول الله من مسموم هستم و مرا نخور. ولی بشر ابن براچون خورده بود، شدیدا مسموم شد و فوت کرد. در زندگی نامه بشر ابن برا هم تصریح میکنند، میگن این در اثر مسمومیت از دنیا رفت. حضرت اون زن را خواست و فرمود که چرا این کار را کردی؟ گفت خب شما با اقوام من چنین رفتار کردی، یعنی ما را شکست دادی، ایده کشته شدن، ایده اسیر شدن، دژهای ما، قلعه های ما سقوط کرد. من این نقشه را کشیدم، با خودم گفتم که این گوشت مسموم را میارم به عنوان هدیه به شما میدم. پیش خودم فکر کردم که اگر این شخص راستی پیغمبر باشه، لابد از علم غیب اطلاع داره، خدا به او اطلاع میده و نمیخوره، و اگر اطلاع نداشت یه نشانه اینه که پادشاهه، پیغمبر نیست. اگر اطلاع نداشت، علم غیب نداشت، میخوره، مسموم میشه و میمیره و من در واقع انتقامم را گرفتم. حالا میبینم که شما پیغمبر بودید و مطلع شدید و نخوردید. و میگن که رسول خدا عفو کرد اون زن را. در بعضی از نقلا هست که چون بشر ابن برا در اثر اون مسمومیت از دنیا رفت، در بعضی از نقلا هست که حضرت اون زن را تحویل اقوام بشر کرد که اونا قصاص کنن. در بعضی از نقلا
بالاخره کسی را از بین برده بود دیگه.
در هر صورت بعضیا همجور که عرض کردم سربسته نقل میکنن، بعضیا منشأ تاریخی و قصه تاریخی و جریان تاریخی قضیه رو نقل میکنن، میگن این مربوط میشه به جنگ خیبر و بعد از جنگ خیبر بود که حضرت این گوش را تناول که نکرد، در دهانش گذاشته بود. میگن این مسمومیت آثارش مونده بوده در حضرت. آخه باید توجه داشته باشیم بین جنگ خیبر و فوت رسول خدا حدود 3 سال فاصله بود.
بله.
معمولا مسمومیت ها مثل بیش بلا فاصله اثر میذاره، ولی میگن که آثار این مسمومیت بوده تا اون که بالاخره کار خودشو کرد و حضرت در اوائل سال 11 هجری مریض شد و کسالت پیدا کرد. در بعضی از کتاب ها نقل کردن که کسالت از زد حدود 14 روز طول کشید.
این کسالت آخر که
منجر به رحلتشون فوت رسول خدا شد، میگن که در همون مدتی که از زد وضع مزاجش خوب نبود، یه روز زن برا، در واقع مادر بیش، آمد عیادت رسول خدا صلوات و رسول ملی. حضرت فرمود اون سمی که اون زن به من داد آثارش باقی بود و امروز خیال میکنم که حس میکنم که این دو رگ قلب من قطع شد، یعنی اثر شدیدتری ظاهر شد. بعضی ها این قضیه رو نقل میکنن، بعضی ها تصدیح میکنن. مثلا محمد ابن سعد در کتاب الطبقات الکبرى در جلد دوم که حالات رسول خدا در اونجا نقل شده، حتی به شهادت حضرت تصدیح میکنه. عبارتش اینه، میگه و توفا رسول الله شهیدن. رسول خدا به صورت شهید از دنیا رفت. از علمای ما هم مثل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب با چاپ جدیدی که داریم 10 جلدی اوائل جلد 6 میفرماید که وقو بزب المدینه مسمومن، از در مدینه مسمومن از دنیا رفت. و مرحوم علامه تبرسی مؤلف اعلام الورا به اینجا که میرسه تصریح میکنه به این که حضرت در اثر مسمومیت از دنیا رفت، یه تعلیقه کوچیک هم داره. ایشون میفرماید که و این نشون میده که این نوعی امتحان بوده، نوعی خالص سازی بوده و این به نوعی نشانه این بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله بالاخره جنبه بشری هم داشته، اما آسیب پذیری بشری هم داشته، چون از هم جنبه الهی داشته هم جنبه بشری داشته. جنبه بشری هم داشته، بشرها مسموم میشن، بشرها مریض میشن، صدمه بدنی میبینن،
انسانه دیگه،
انسانه. حضرت اون جنبه بشری و انسانی را داشته که از این جهت صدمه دید و مسموم شد و این نشانه اینه که حضرت عبد بوده، بنده خدا بوده و جنبه بشری هم داشته، از این نظر صدمه دید و در اثر مسمومیت از دنیا رفت. بنابراین جمع‌بندی میکنم که مشهور بین علمای اهل سنت و علمای شیعه اینه که حضرت مسموم شد از دنیا رفت در اثر اون گوشت مسمومی که اون زن یهودی داده بود. لکن در بعضی از کتابای ما در تفسیر آیه مبارک 144 از سوره آل عمران که مربوط به این آیه مربوط به جنگ احده که در جنگ احد در اثنای جنگ شایع شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله کشته شده و این روحیه ایده از مسلمان ها را تضعیف کرد. ایده از مسلمان ها که روحیه ضعیف داشتن این شایعه را شنیدن، روحیهشون شدیدن متزلزل شد و عقب نشینی کردن و فرار کردن. تعدادی از آیات سوره مبارکه آل عمران ناظر به این قضیه است، نکوهش میکنه، ملامت میکنه مسلمان ها را. از جمله در آیه 144 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا این مات او قتل این قلبتم على اعقابكم. محمد صلوات الله سلام علیه مثل سایر پیغمبران بودن، مثل پیغمبران گذشته بودن، اونم یک پیغمبر بود. افا این مات او قتل این قلبتم على اعقابكم، اگر پیغمبر فوت کرد و مرد و از دنیا رفت یا کشته شد، آیا شما به عقب برمیگردید؟ یعنی پیام او که باقیه، دین او که باقیه، اسلام که باقیه. بالاخره امروز هم نباشه رسول خدا یک بشر روزی از دنیا میره. این که خداوند متعال تنها نمیفرمایه اگر مرد و از دنیا رفت، میفرمایه اگر مرد یا کشته شد. یه ایده سراغ این نکته رفتن که چرا خداوند متعال به صورت تردید و به صورت دو احتمال و دو گزینه مطرح فرموده، چرا کشته شدن حضرت را مطرح کرده. به این مناسبت در بعضی از کتابای ما مثل تفسیر عیاشی، مثل تفسیر صافی، در تفسیر این آیه بحثی از اون زن یهودی نمی کنن، اسم اشخاص دیگه را به میان می آورن و میگن او مسموم کرد و این آیه ناظر به اونه که گزینه قتل حضرت را مطرح میکنه، اسم اشخاص دیگه را مطرح میکنن. مرحوم علامه مجلسی در جلد 22 از این چاپای 110 جلدی بهار الانوار که فوت و رحلت رسول خدا در جلد 22 مطرح شده، اونجا که میرسه وقتی این نقل بعدی را نقل میکنه، بعد از نقل این یه تعلیقه کوچیکی داره با اشاره به اون مسمومیت بعد از جنگ خیبر، میفرماید که ممکنه که هر دو مسمومیت در فوت رسول خدا مثلا مؤثر بوده. مقصود اینه که غیر از اون قول مشهور یه نقل دیگه هم هست در بعضی از کتابای ما نقل شده. بنابراین باز جمع‌بندی میکنم، مسمومیت حضرت مشهوره و در فریقین، در کدوم فریقین آمده.
بله بسیار خوب، من تشکر میکنم. البته یادآوری بکنم این رو که کمتر در خلال صحبتهای شما من مداخله میکنم، یک هم خودم دارم استفاده میکنم، شنوندگان عزیزم بهتر استفاده بکنن، خواسته بعضی از شنوندگان هم هست که گویندگان محترم اجازه بدن که کارشناسان بزرگوار مطالب خودشون آزادانه و به راحتی و به خوبی بیان بکنن. اینه که من بیشتر استفاده میکنم و شنونده هستم مثل سایر شنوندگان.
این بزرگواری شماست، ولی گاهی شما تلنگر میزنید به یه شاخهای دیگه، یه گوشهای دیگه باز میکنید، یه سوالات فری دیگه هم مثلا
در فراخور سوال بالاخره چیزی به ذهن میرسه. تشکر میکنیم.
البته این سوال نسبت به خودش وقتی بیشتری بود، گمان میکنم سهم بیشتری از وقتی این برنامه بود.
سوال هم مهم بود به هر حال دیگه. تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام، پسر امام حسن مجتبی خاتم الامین حسن که شهید شد مادرش کی بود؟ با تشکر از شما.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم. سوال این شنونده عزیز این هست که مادر حضرت قاسم کی هست؟ آیا اسمی ازش اومده در منابع معتبر یا نه؟
اسم مادر حضرت قاسم در منابع معتبر و قدیم ما نیامده. در این حد آمده که مادرشون کنیز بوده،
ام ولد بوده.
ام ولد در عربی میگن ام ولد. ام ولد یعنی کنیزی که بچه به دنیا آورده و اسمش روشن نیست.
صحیح. بسیار خوب، سوال مختصر و پاسخش هم در همین حد دارای اختصار بود. تشکر میکنیم. یک سوال دیگه ای هست در اختیار بنده قرار گرفته. عزیز شنونده پرسیدن که بعد از اینکه امام حسن به شهادت رسید، چرا امام حسین علیه السلام با معاویه درگیر نشده؟ چرا امام حسین سیاست مدارا پیش گرفتند؟ ادامه سوال این شنونده این هست که آیا امام حسن امام حسین علیه السلام رو ملزم کرده بود که مثلا جنگ نکنه و مدارا پیشه بکنن؟
بله
بله.
جواب این سوال اینه که پیمان صلحی که امام مصطفی علیه السلام قبلا عرض کردیم به صورت تحمیلی، یعنی از روی ناچاری و از روی اضطرار با معاویه امضا کرد،
بله،
و مضمون این صلح‌نامه و پیمان این بود که حضرت خلافت را به معاویه واگذار کنه تا زمانی که معاویه زنده است.
بله.
ولی معاویه حق واگذاری خلافت به کسی را بعد از خودش نداره و بعد از مرگ معاویه خلافت به حسن ابن علی میرسه و اگر او نبود به حسین ابن علی میرسه.
بله.
این که مضمون و مفاد اون صلح‌نامه و پیمان بود، این را امام حسین سلام الله علیه هم امضا کرد. بنابراین صلح امام حسن مورد تایید حسین ابن علی علیه السلام هم بود.
نه.
و چون مفاد این صلح‌نامه این بود که تا معاویه زنده است او خلافت ظاهری کنه، و امامت که نداشت، خلافت بود، خلافت ظاهری بود، یعنی ریاست عامه مسلمین بود، بنابراین امام حسین سلام الله علیه هم بعد از امام مجتبی پایبند بود به اون تعهدی که دوتا برادر داشتن، ولذا بعد از پیمان صلح معاویه پایبندی از خودش نشون نداد، شیعیان را تحت فشار گذاشت، مفاد این پیمان را از جمله عدم تعرض به شیعیان و عدم اهانت و جسارت به امیرالمومنین علی علیه السلام در بالای منابر امثال اینا را زیر پا گذاشت، فشار بر شیعیان وارد شد، داره در زندگی امام حسین سلام الله علیه که گاهی شیعیان زیر این فشار، مخصوصا شیعیان آزاده و شجاع و دلیر، مراجعه می کردن به محضر امام حسین سلام الله علیه و درخواست قیام می کردن. می گفتن آقا قیام کنید و ما خدمت شما هستیم. حضرت می فرمود که تا این مرد، مقصودش معاویه بود، تا این مرد زنده است ملازم خانهاتون باشید، یعنی فعلا قرار نیست ما انقلاب کنیم و قیام کنیم، ملازم خانهاتون باشید، وقتی این مرد مرد اون وقت ما تصمیمونو می گیریم. بنابراین امام حسین سلام الله علیه ملتزم بود به اون پیمان صلح‌نامه‌ای که برادرش امضا کرده بود و حضرت هم تأیید کرده بود. از طرف دیگه در زمان معاویه ابن ابی سفیان، به خصوص بعد از چند سال که از پیمان صلح گذشت، از سعادت امیرالمومنین علی علیه السلام گذشت و معاویه موقعیتش را استحکام بخشید و بسیار قدرت پیدا کرد، بررسی ها نشون میده که در اون مدت، یعنی در زمان معاویه، باقی مانده حکومت معاویه، قیام بر ضد معاویه و به تعبیرشون درگیر شدن نظامی با معاویه نه مقدور بود نه مفید.
بله.
نه امام حسین سلام الله علیه اون امکانات را داشت و نه اگر قیام میکرد میتونست نتیجه بگیره، برای اینکه معاویه فوق العاده مکار بود، فوق العاده اهل نیرنگ و خدعه بود، دستگاه تبلیغاتی وسیعی داشت و نمیذاش امام حسین سلام الله اون نتایجی که از قیام بر ضد یزید به دست آورد، نمیذاش از این قیام اون نتایج را امام حسین سلام الله به دست بگیره. اصلا کیف و شخصیت معاویه با یزید متفاوت بود، زمان معاویه با زمان یزید کاملا متفاوت بود. بنا به این ملاحظات بود که امام حسین سلام الله در زمان معاویه قیام نکرد. ولی باید یادآوری کنیم که اگر قیام نکرد که مقصودمون قیام نظامیه و حرکت مسلحانه، سکوت هم نکرد.
بله.
امام حسین سلام الله سینه به سینه در تمام اون مدت با معاویه مبارزه میکرد، در برابر بدعت‌های معاویه، در برابر ظلم‌های معاویه، کشتارهای معاویه حضرت سکوت نمی‌کرد. حضرت نامه می‌نوشت، خطبه ایراد می‌کرد، اعتراض می‌کرد به معاویه.
بسیار تشکر می‌کنیم از شما جناب استاد پیشوایی. امیدواریم که عزیزان شنونده‌ای که سوال مطرح می‌کنند پاسخ سوالات خودشون رو هم موفق بشن و بشنوند.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سوال کردن که درباره خاندان اعیان و نقش آنها در پیشرفت تشیع لطفاً برای ما بفرمایید، و اینکه آیا اینها فقط در حدیث تربیت شده بودند یا خاندان اعیان بزرگانی از اینها در علوم دیگه مثل کلام، مثل دیگر فرق علوم اسلامی تخصص داشتند؟
بله، همجور که اشاره فرمودید، خاندان اعیان خاندان پر افتخاری بودند، خاندان بزرگی بودند، خاندان علمی و شیعی بودند و به تشیع و امامت خدمت کردند و محدثان بزرگی از بین نابر خواستند و مجموعاً این خاندان را باید جزء خاندان‌های بزرگ شیعه مثل خاندان نوبختی و امثال اینا که خاندان‌های بودن در طول مثلا چندین قرن، همیشه نسل بعد نسل شیعه بودن و امامی بودن و در خدمت اسلام و در خدمت قرآن و تشیع بودن، خاندان اعیان از این خاندان‌ها بودن. فرمودید که آیا اینا در حدیث چی بودن؟ نه، ثابت شده که البته علوم اون زمان همه در قالب حدیث بود، ولی بعضی از اینا در ادبیات عرب کار کرده بودن، در اون رشته بیشتر مهارت پیدا کرده بودن، بعضیا در تفسیر و علوم قرآنی کار کرده بودن و بعضی از اینا در فقه کار کرده بودن. البته احادیثی که از ائمه علیهم السلام اصحاب یاد می گرفتن، میشه گفت که اکثر اینا احادیث فقهی بود، راجع به حلال و حرام بود، ولی فرق می کرد. بعضی از اصحاب امام باقر و امام صادق سلام علیه ما، بعضی از اینا در بین احادیث، مثلا در احادیث کلامی، در مقولات کلامی بیشتر کار می کرد، بعضی ها در احادیث تفسیری مثلا کار میکرد، بعضی از اینا در فقه مهارت پیدا کرده بودن و بیشتر احادیث فقهی را حافظ بودن. بنابراین در علوم مختلف اینا مهارت پیدا کرده بودن.
از شخصیت‌های معروفشون رو اگر لطف کنید اسم ببرید.
بله،
مثلا در
عرض کنم که پیش از این که از شخصیت های معروفشون اسم ببریم، من یادآوری میکنم که خوشبختانه یکی از بزرگان این خاندان، یعنی ابو غالب زراری، که در 368 هجری فوت کرده.
بله. ابوغالب.
ابوغالب زراری، چون خودش از خانواده زراره بوده، از آل اعین بوده. این اون زمان کتاب مستقلی نوشته به نام رسالتون فی آل اعین.
بله.
البته این به درد کسانی میخوره که بتونن از متن عربی استفاده کنن، رسالتون فی آل اعین.
بله.
مثلا کتاب مستقلی در مورد خودش هم از این خاندان بوده، رساله مستقلی و کتاب مستقلی در این باره نوشته و در زمان ما توسط یکی از علمای معظم و مکرم ما تحقیق شده و با شرح و توضیح اینا چاپ شده.
ترجمه نکردن؟
من ترجمهش ندیدم. اینجور کتابا ترجمهش مناسب نیست، به درد متخصصی میخوره، طبعا اونها هم با متن عربی آشنا هستن. ولی من به هر حال ترجمهش ندیدم. بنابراین علاقمندان در مورد تاریخ خاندان اعین خوبه که از این کتاب غفلت نفرمایند. و اما عرض کنم که از بزرگان خاندان اعین زرارت ابن اعین بوده و برادرش حمران ابن اعین بوده. اینا از بزرگان محدثان و از شاگردان امام باقر علیه السلام بوده.
304. این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، حالا که درباره زراره و برادرشون مطلب فرمودید، ما یک سوال دیگه هم داریم که فرمودن که شاگردان امام باقر چه کسانی بودن؟ تعدادی از شاگردان برجسته اون حضرت رو نام ببرید و بفرمایید در ترویج فرهنگ اسلامی چه نقشی داشتند. این سوال با همون سوالی که الان در حال پاسخ دادن هستید.
بله، تقریبا
مشترک است. بله،
تقریبا مشترک هستن یا مشترکاتی دارن. با سوال قبلی ارتباطش اینه که بعضی از شاگردان بزرگ امام باقر سلام الله مثل زرارت ابن اعین و حمران ابن اعین از خانواده اعین بودن و از شاگردان بزرگ امام باقر سلام الله بودن.
بس.
ولی حالا در توضیح جواب سوال دوم که با همین سوال قبلی اشتراک داره، عرض میکنم که امام باقر سلام الله شاگردان زیادی تربیت کرد. حالا اینجا توضیح عرض میکنم که اگر که ثابت شده که امام صادق سلام الله دانشگاه بزرگ جعفری در مدینه به وجود آورد و علوم اهل بیت را و علوم اسلامی را گسترش داد، در واقع پایه‌گذار این دانشگاه، این حوزه علمی بزرگ، پدر بزرگوارشون امام باقر سلام الله علیه بود. این نهضت علمی را امام باقر به وجود آورد، منتها زمان امام صادق سلام الله علیه از نظر سیاسی مساعد بود، مخصوصا مدتی دو قطب قدرت اون زمان بنی عباس و بنی امیه به جان هم افتادن، در حال کشمکش بودن، هر کدوم به علتی نتونستن برای امام صادق سلام الله محدودیت به وجود بیارن. امام صادق سلام الله با استفاده از این فرصت اون نهضت علمی پدر بزرگوارشون را به ثمر رسون و به شکوفایی رسون و اون حوزه علمیه و اون دانشگاه اسلامی را امام صادق سلام الله توسعه داد. بنابراین این معناش اینه که امام باقر سلام الله شاگردان زیادی داشت، شاگردان زیادی تربیت کرد. و همچنین این نکته را هم عرض کنم که امام باقر سلام الله موقعی شاگرد تربیت کرد و هزاران حدیث منتقل کرد و یاد داد به شاگردانش و اونها را با سلاح علم و حدیث مسلح کرد که در سیاست رسمی کشور از طرف خلفا تعقیب می شد. هنوز نوشتن و نقل حدیث ممنوع بود، هنوز منع کتابت و نقل حدیث پابرجا بود. درسته که میگن عمر ابن عبدالعزیز که تقریبا دو سال حکومت کرد و معاصر با امام باقر سلام الله علیه بود، میگن عمر ابن عبدالعزیز این ممنوعیت نقل و کتابت حدیث رو لغو کرد، ولی این در حد بخشنامه موند، با بررسی هایی که به عمل آمده در حد بخشنامه بود. اون چه عملا در سیاست رسمی اون زمان که عرض کردم از طرف خلفا تعقیب میشد، عملا محدثین اهل سنت دست به کار شدن و احادیث را یادداشت کردند، بعد از سال 132 هجری بوده
بس.
یعنی بعد از سقوط بنی امیه بوده، یعنی سالها بعد بوده. ولی شیعه و ائمه شیعه علیهم السلام این بخشنامه منع نقل و کتابت حدیث را از اول به رسمیت نشناختن و زیربار نرفتن. بنابراین جالبه بدونیم که امام باقر سلام الله علیه این نهضت علمی، این ترویج احادیث را در زمان فترت نقل و کتابت حدیث امام به مورد اجرا گذاشت. و اما برای اینکه دورنمایی به اصطلاح شاخصی و نمونه‌ای از شاگردان امام باقر سلام الله علیه را معرفی کرده باشیم، من 4 نفر از اینا را اسم میبرم: محمد ابن مسلم ثقفی ساکن کوفه، جابر ابن یزید جعفی، زرارت ابن اعین و برادرش حمران ابن اعین. اینا به عنوان نمونه از شاگردای بزرگ امام باقر سلام الله علیه بود که بعضیا بعدا محضر امام صادق سلام الله علیه هم شاگردی کردن. اینا از بزرگان محدثان شیعه بودن و بهره‌های زیادی از محضر امام باقر سلام الله علیه بردن. مرحوم ابن شهرآشوب از علمای بزرگ شیعه هست، در قرن 6 زندگی میکرده، کتاب ارزشمندی داره به نام مناقب و آل ابی طالب. ایشون مینویسند که دانشمندان اسلامی در این مطلب اتفاق نظر دارند که در میان شاگردان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام 6 از همه داناتر و واردتر بودند که عبارتن از زراره، ابو بصیر اسدی، فضیل ابن یسار، محمد ابن مسلم طائفی و برید ابن معاویه عجلی. همچنین عرض کنم که در مورد 4 از اینا از ائمه علیهم السلام تجلیل و ستایش رسیده. امام صادق سلام الله علیه در مورد 4 از اینا می فرمود: مکتب ما و احادیث پدرم را 4 زنده کردن.
بله.
که عبارت از زراره، از همون خاندان اعیان بود، ابو بصیر، محمد مسلم و برید معاویه عجلی. بعد امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر اینها نبودن کسی از تعالیم دین و مکتب پیامبر بهره‌ای نداشت. اینا حافظان دین و امینان پدرم در بیان حلال و حرام و احکام دین بودند. زوراره در علم کلام و مسائل اعتقادی و استدلالی به قدری ماهر و ورزیده بود که متکلمان شیعه شاگردان او حساب می شدند. کتابی درباره جبر و اختیار نوشته بوده زوراره.
یعنی متکلم بوده،
متکلم هم بوده. عرض کنم که اینا در پیشرفت تشیع بسیار نقش داشتن. مثلا یک نمونه هست که خلاصه دلسوختگی زوراره را و همچنین موقعیت زوراره را در بین شیعیان نشون میده. زوراره برگشته بود به کوفه، در کوفه سکونت داشت که خبر رسید امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفته و حالا ما باید ببینیم جانشینشون چیه. امام صادق سلام الله علیه پسر بزرگی داشت به نام عبدالله افتح، اونم در اوایل که امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفت ادعای امامت کرد یا حداقل ایده دور او جمع شد. این خبر به شیعیان کوفه رسید، اینا جمع شدن پیش زراره و زراره پسرش را به نمایندگی از طرف خودش و از طرف شیعیان کوفه فرستاد به مدینه که ببینه جانشین امام صادق سلام الله واقعا چیه و حرف عبدالله افتح چیه. این نشون میده که چه جایگاه و پایگاهی داشته زراره. شیعیان پیش او جمع شدن، اونم برای وضعی که پیش آمده بود آستین بالا زد و پسرش را فرستاد به مدینه. منتها میگن تا پسرش خبر بگیره و برگرده به کوفه زراره از دنیا
رفته.
بله. یکی دیگه از شاگردان امام باقر سلام الله حمران ابن اعین بود، برادر امو زراره. حمران بر اثر شایستگی فوق‌العاده مورد علاقه و توجه امام باقر علیه السلام بود و امام به دیدار او علاقه داشت. در جوانی این شخص وارد مدینه شد و در محضر امام باقر سلام الله علیه شاگردی کرد. یکی دیگه از شاگردان بزرگ امام باقر و امام صادق سلام الله محمد ابن مسلم بوده. محمد ابن مسلم آمد در مدینه اقامت کرد به مدت 4 سال. خودش می گفت که 30,000 حدیث از امام باقر و 16,000 حدیث از امام صادق سلام الله علیه فرا گرفت.
بله.
در واقع اینا نمونه هایی از شاگردان و محدثان شیعی بودند و جایگاه و پایگاه و مقام موقعیت اینا و سهم اینا در ترویج تشیع.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
یکی از دوستان از عزیزان شنونده نامه فرستادن از آران بیدگل که البته حالا من اول سوالو خدمتتون عرض بکنم. فرمودن که در جایی خوانده‌ام مطلبی رو به این شرح که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام غیر از امام زمان یک فرزند دختر هم داشتن به اسم فاطمه. این دختر در خردسالی در سنین 5 یا حدود 6 سالگی از دنیا رفته. بعد اسم کتاب‌های رو هم آوردن بر اثبات وجود این مطلب، یعنی کتاب ها مطالب تحقیقاتی رو ذکر کردن. حالا فهمیدن که آیا این مطلب سند تاریخی داره، آیا این منابع مثل تاریخ اهل البیت کتاب شجره مبارکه سندیت تاریخی داره و آیا منابعی که حالا ذکر کردن معتبر هستن. در این مورد اگر مطلب بفهمید.
بارها درخواست کردیم از عزیزان و علاقمندان مطالبی که در کتابهای میخونن و مورد سوال براشون میشه اسم کتاب را برای ما بگن و بنویسن.
بله.
ما آماده هستیم این سوال را جواب بدیم، ولی خواهش میکنم از این شنونده گرامی اسم اون کتابی که مطالب را درش خونده،
چون فهمودن که در جای خونده،
در جای خونده. بله. در کدام کتاب خونده؟ بله. اون را به یه وسیله به ما اطلاع بده. اون وقت ما
اجمال قضیه اینه که امام حسن عسکری فقط امام زمان فرزندشون بوده، یعنی منابع تاریخی اینه. آیا فرزند دختری چیزی داشتن یا نه؟
ندارم، در بله. منابع شیعی نداره.
پس این عزیز شنونده اگر بفهمند که در کجای مطالب رو خوندن. بله. بله. انشالله
کدوم کتاب خوندن که اون به اون کتابای دیگه ارجاع دادن.
صحیح.
اون کدوم کتابی که ارجاع داده اسم اون کتاب رو ما بفرمایید، ما انشالله جواب هست.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام و خسته نباشید. سوالی داشتم از آقای استاد پیشوایی. خواستم راجع به شخص به نام کمیل ابن یزید اسدی، فکر کنم شاعر اهل بیت هستن که کتاب هاشمیات هم نوشتن، لطف کنید راجع به ایشون یک توضیحاتی بدن. ممنون.
جناب استاد پیشوایی، سوال این عزیز شنونده رو شنیدیم. فقط بنده فکر میکنم باید کمیت.
بله.
کمیت ابن
اشتباه نشه با یه چیدی از یاران علیه السلام به نام کمیل ابن زیاد.
اون کمیل ابن زیاد هست ولی
این کمیته.
بله کمیت. بله بفرمید.
بله ایشون گویا توضیحات خواستن راجع به کمیت اسدی.
بله.
عرض کنم که کمیت اسدی از شعرای شیعی بوده و از پرچمداران دفاع از تشیع بوده، متولد 60 هجری و متوفی 126 هجری.
بله.
66 سال عمر کرده. مناسبه که یادآوری کنم در اون زمان شعرا نقش بسیار مهمی ایفا می‌کردند و شعرا اون زمان فرقی نمی‌کنه، هر گروهی برای خود شاعر داشت. مثلا بنی امیه برای خودشون شاعر داشتن، از دیدگاه اونا در قالب شعر دفاع میکردن، خوارج شعرهایی داشتن، مرجعه شعرهایی داشتن، شیعه شعرهایی داشتن، بنی عباس شعرهایی داشتن. شعرهای اون زمان به اصطلاح میتونیم بگیم که نقش رسانه های امروز را ایفا میکردن.
بله.
اون زمان روزنامه که نبود، رادیو تلویزیون نبود، این وسایل ارتباط امروز نبود. اون زمان شعرا چنین نقشی ایفا میکردن، به این معنا که اگر یک شاعری کسی را یا کسانی را یا قبیله ای را یا فرقه ای را مثلا حجب میکرد با شعرهای زیبایش، این شعر مرزها را در مینوردید،
سر زبان ها می افتاد
و طرف دوام نمی آورد.
بله.
درجه دارید؟ و خیلی مهم بود، ولذا مخصوصا از شعرهای حجبگو خیلی پرهیز میکردن. حتی قدرتهای قاهر خودشون را دمیتیغ زبان این شعرهای حجب سرا نمیدادن، میترسیدن از اینا، حساب میبردن. یزید بن مفرق همیری، جد سید اسماعیل همیری از این نوع شعرها بوده. اینا را عرض میکنم که جایگاهی امثال کومیت برای ما روشن بشه. یزید مفرق همیری، جد سید اسماعیل همیری که اونم از شعرهای مدافع تشیع بوده، این خودش با بنی امیه بوده.
بس.
ولی بنا به دلایلی که در جای خودش بیان شده، میانش با بنی امیه به هم خورد و شعر گفت، نشه اشعاری گفت در حجب اینها، در حجب بنی امیه حریف نشدن و این تحت تعقیب قرار دادن. این زندگی مخفی اختیار کرد، در فضاحتهای بنی امیه اشعاری سرود، این شعرها بر سر زبانها افتاد. به هر حال طاقت نمی‌کنم کنم که بازداشت کردن، موی سر و صورتش را تراشیدن، بردن در بصره و وارونه سوار اولاغش کردن، مسهل بهش خوروندن و این را در همون حالتی میگردوندن. این از همون اشعار حجبش در مورد بنی امیه میگفت و همونایی هم که با اون کیفیت بر اولاغ سوار شده میگفت، همونا تو تاریخ مونده و در فضاحت بنی امیه ثبت شده. بنابراین
زبان برانی داشتن
و نقش رسانه‌های امروز را ایفا میکردن. یا دیبیل خزائی در مدح اهل بیت، در مدح امام رضا سلام الله علیه، در مرو خراسان قصیده سروده و حضرت جبه خودشو به نان خلعت و بزرگواری به بخشیده، پاداش به بخشیده. در راه قافل زنها و رازنها میگیرن غاره، کاروانی که دیبیل با اون کاروان حرکت میکرده، اینا رخ میکردن، بارشون رو باز میکردن و دیبیل دید که همین رازنا دارن چی میکنن، اشعار این رو میخونن.
صحیح.
اشعاری که در مدح منقبت امام رضا و اهل بیت گفته، گفت که چیه دارین میخونه، گفت من نمیدونی، اینا اشعار دیبیل خزائی در مدح اهل بیت. گفت بابا من خودم دیبیلم. ترجمه کردید به خاطر دیبیل اون کاروان رو آزاد کرد، یعنی مرزها را در مینوردید. ولذا در تاریخ اسلام یکی از فصول خیلی دلکش تقابل و رویارویی و جنگ سینه به سینه فرهنگی شعرای شیعه با شعرای بنی امیه، با شعرای خوارج، با شعرای بنی عباس و با شعرای مرجعه است که این در تاریخ اسلام ثبت شده.
بس.
همین دیبیل خزائی که عرض کردم، دیبیل خزائی میگفت که من 40 ساله که دارم را بردوشم حمل میکنم، یعنی این چیزای این شعرهایی که من میگم این قیمت خون منه، مرج جیر بیفتن منو میکشن و کسی نیست مرا از این دارم پایین بیارن. یعنی من کارهای خطرناکی دارم میکنم، من هر روز مرد در انتظار منه، هر روز قتل در انتظار منه. به همین دلیل بود که چون این شعرها چنین نقشی داشتن، مورد توجه ائمه علیهم السلام بودن و از پرچمداران دفاع از حریم تشیع بودن، آدمای بسیار متحد بودن.
شاید عذر میخوام در تایید فرمایشات شما بتونیم به اون جریان فرزدق هم اشاره کنیم که به محض اینکه اون شعر رو گفت فوراً مورد غضب هشام بن عبد الملک
مطرود شد. این تیغ برنده بود و به همین دلیل بود که ائمه علیهم السلام اینا رو تحویل میگرفتن، صله قابل توجه، مبالغ قابل توجه به اینا میدادن، چون اینا در جبهه مقدم جنگ فرهنگی و مبارزه فرهنگی بودن با فرقی دیگه. بنابراین اینا نقش بسیار مهم می داشتن و کمیت اسدی از این ردیف شعرهای اهل بیت بوده، هم شاعر بلند آوازه بوده، اشعارش در جایگاه بسیار بلندی از نظر شعر و ادبیات قرار داره و هم این که محتوای غنی داشت و اینقدر شعر گفته بود کمیت اسدی در مدح و منقبت اهل بیت و دفاع از اونها، مجموعه ای از اشعار به وجود آورده بود به نام هاشمیات که مجموعه اینا را می گفتن هاشمیات، چون در مدح و منقبت و دفاع از حمایت از بنی هاشم سروده بود. مرحوم علامه امینی رحمت الله تعالی علیه کمیت اسدی را جزء شعرای قدیریه آورده
بله.
چون مرحوم علامه امینی برای اون که قدیر را و صحت تاریخی قدیر را اثبات کنه که این یک امر مسلمی بوده، نه تنها مورخان و محدثان نوشتن بلکه شعرای هر دوره هم از همون قرن اول بگیر تا قرن چهاردهم، چون یه امر مسلمی بوده در قالب شعر آوردن، یکی از شعرهایی که در قرن مثلا بگیم در قرن اول و دوم، چون در قرن آخرای قرن اول متولد شده، در اولای قرن دوم فوت کرده، امام امینی به ترتیب قرون که شعرهای قدیریه رو میاره، اینا کمیت اسدی هم جز اینا میاره، چون که کمیت هم در مورد حادثه قدیر شعر سروده. به این مناسبت مرحوم علامه امینی چون این را در ردیف شعرهای قدیریه آورده، در جلد دوم القدیر صفحه 197 تا 213 در مورد کمیت اسدی، زندگی نامه او، جایگاه معنوی و مذهبی او، خدمات او، گرفتاری‌هایی که پیش آمد، نمونه‌های زیادی از اشعار او در مورد هاشمیات او بحث کرده. بنابراین علاقمندانی که بتونن اطلاعات تفصیلی به دست بیارن، البته در زندگی نامه شعرهاشی هم آوردن، ولی یکی از منابعی که میتونن مراجعه کنن، کسانی که آشنای با عربی دارن میتونن به متن القدیر مراجعه کنن جلد دو، کسانی که نمیتونن از عربی استفاده کنن میتونن به ترجمه فارسی القدیر مراجعه.
بسیار خوب، ممنون هستیم، از بیانات ارزشمند شما استفاده کردیم. خب به پایان برنامه این هفته میرسیم، امیدواریم که همچنان توفیق داشته باشیم در هفته های آینده خدمت شما عزیزان شرمنده توفیق حضور پیدا کنیم و به سوالات دیگری از شما بزرگواران پاسخ بدیم. به اتفاق سرور معظم جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، از همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم.